بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، من مینا بهارمس هستم. به ساعت چهارم برنامه های ما گوش میکنید. در این ساعت از برنامه ما علاوه بر گزارش هایی که در برنامه قبلی داشتیم، گزارش های تازه ایرانیز برای شما خواهیم داشت. در آغاز برنامه مشروع آخرین خبرها رو میشنویم با بهمن باستانی.
حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان سمت‌های کلیدی کابینه خود را معرفی کرد. کرزی محمد فهیم وزیر دفاع و عبدالله عبدالله وزیر خارجه دولت موقت افغانستان را در دولت انتقالی نیز ابقا کرد و یک فرماندار ایالتی پشتون تاج محمد وردک را به سمت وزارت کشور دولت انتقالی افغانستان برگزید. حامد کرزی اشرف غنی مشاور ارشد خود را نیز به وزارت دارایی دولت انتقالی افغانستان انتخاب کرد. گزینش کرزی بلافاصله با رأی لویه جرگه اضطراری افغانستان تأیید شد. این دولت 18 ماه آینده افغانستان را اداره خواهد کرد. یونس قانونی وزیر کشور مستعفی سابق به سمت وزارت آموزش دولت انتقالی افغانستان منصوب شده است. بریتانیا نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کند. به گفته جف هون وزیر دفاع بریتانیا، این کشور مأموریت خود را در افغانستان به انجام رسانده و فرمان بازگشت به کشور به نیروهای بریتانیا در افغانستان ابلاغ می‌شود. بنابر گزارش برخی منابع خبری در لندن، بر مبنای این فرمان کلیه 1600 نفر نیروی بریتانیا در پایگاه هوایی بگرام و نیز 900 تن از 1300 تن افراد ارتش این کشور که در شمار ناظران امنیت و صلح در افغانستان هستند به بریتانیا باز خواهند گشت. قرار است بریتانیا حداکثر تا پایان هفته جاری سرپرستی نیروهای حافظ امنیت و صلح در افغانستان را به ترکیه واگذارد. در خاورمیانه ارتش اسرائیل بخش‌هایی از مناطق فلسطینی نشین را بار دیگر اشغال کرد. اشغال این مناطق به دنبال عملیات انتحاری روز گذشته حماس در اسرائیل که باعث کشته شدن 19 اسرائیلی شد صورت گرفت. گزارش‌های رسیده حاکی است که طی شب گذشته و امروز عده‌ای فلسطینی در شهر جنین و اردوگاه آوارگان جنین به بازداشت نیروهای ارتش اسرائیل درآمدند. در ساعات پایانی شب گذشته همچنین ارتش اسرائیل وارد شهرهای نابلس و قلقیلیه در کرانه باختری رود اردن شد. اگرچه گزارش ها از عقب نشینی امروز نیروهای اسرائیل از نابلس حکایت دارد، اما ارتش اسرائیل اعلام کرده است به اشغال مجدد بخشی از مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطینی اقدام می کند و تا زمانی که عملیات فلسطینیان علیه اسرائیل ادامه می یابد این مناطق را ترک نخواهد کرد. امروز پاپ ژان‌پل دوم رهبر کاتولیک های جهان عملیات انتحاری دیروز در اسرائیل را به عنوان حملاتی که در بیت المقدس ترس و مرگ آفرید محکوم کرد. همزمان رهبران تشکیلات فلسطینی و چهره های شاخص فلسطینی با محکوم کردن عملیات دیروز در بیت المقدس از سازمان های مسلح فلسطینی خواستند که به عملیات علیه اسرائیل خاتمه دهند. این درخواستنامه را 55 تن از مسئولان دولت خودگردان فلسطینی و رهبران محلی این تشکیلات و نیز عده‌ای از نویسندگان فلسطینی امضا کردند. رهبران مصر، اردن و سوریه به طور مشترک طرح تشکیل موقت دولت مستقل فلسطین را رد کردند. این اقدام به دنبال دیدار جداگانه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با پادشاه اردن و رئیس جمهوری سوریه انجام شد. سفر کوتاه رئیس جمهوری مصر به اردن و سوریه در آستانه اعلام طرح پیشنهادی جدید رئیس جمهوری آمریکا برای حل بحران خاورمیانه انجام گرفت. گفته می شود که در این پیشنهاد طرح تشکیل موقت دولت مستقل فلسطین ذکر می شود که پس از 3 سال این دولت می تواند به یک دولت مستقل پایا فرا بروید. امروز همزمان با سفر حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به اردن، وزیران خارجه مصر و اردن نیز در کنفرانس مشترک خبری در عمان شرکت کردند و مخالفت شدید خود را با تشکیل موقت دولت مستقل فلسطین ابراز داشتند. احمد ماهر وزیر خارجه مصر در این کنفرانس گفت تنها راه تأمین امنیت مردم اسرائیل حل سیاسی بحران است که به ایجاد دو دولت مستقل هممرز در فلسطین می انجامد.
The only way to ensure the security of the Israeli people is through a political process that leads to the implementation of the policy of two states.
به گفته وزیر خارجه مصر، اگر سیاست شارون در اشغال مجدد نظامی ادامه یابد، نخست وزیر اسرائیل به هیچ یک از اهداف خود که برای رسیدن به آنها به نخست وزیر انتخاب شده نخواهد رسید.
Any of the goals for which he was elected.
جورج فرناندز وزیر دفاع هند میگوید علارغم کاهش چشمگیر عبور و مرور افراد مسلح کشمیر از پاکستان به هند، نیروهای هند در مرز مشترک کشمیر با پاکستان میمانند. وزیر دفاع هند به مدت زمان معینی در این زمینه اشاره نکرد و تنها افسود تا زمانی که لازم باشد ارتش هند در مرز مشترک با پاکستان خواهد ماند. به دنبال درخواست مکرر هند از پاکستان مبنی بر جلوگیری از عبور و مرور افراد گروه‌های مسلح کشمیری به هند که هند آنان را تروریست می‌خواند، جامعه بین‌الملل نیز از پاکستان این اقدام را با جدیت خواستار شده است. از کشمیر گزارش می‌رسد که تبادل آتش بین نیروهای هند و پاکستان سراسر شب گذشته نیز ادامه یافته و نیز در غرب هند در ایالت راجستان دو تن از افراد مسلح که قصد ورود به هند را داشتند با شلیک سربازان هند کشته شدند. همچنین خبرها از کشته شدن دست کم یک سرباز هند در شب گذشته با شلیک مستقیم سربازان پاکستان حکایت دارد. در ایران به گفته سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ایران و ترکیه توافق کردند که تمامیت ارضی عراق میباید حفظ شود. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی که یک روز پس از بازگشت احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه از ایران با خبرنگاران سخن میگفت، در این باره اظهار داشت در این سفر رؤسای جمهوری ایران و ترکیه توافق کردند که هر فشاری علیه عراق میباید در چارچوب سیاست‌های سازمان ملل متحد باشد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا گفته است که صدام حسین میباید از حکومت عراق برکنار شود، اما حکومت ایران بارها با هر گونه دخالت کشورهای خارجی در منطقه به شدت ابراز مخالفت کرده است. ترکیه نیز که از اعضای ناتو و از متحدان آمریکا در منطقه است، با حمله نظامی آمریکا به عراق به دلیل منافع ملی ترکیه مخالف است. و کرواسی یک قرارداد اقتصادی با ایران را لغو کرد. وزیر خارجه کرواسی با اعلام این مطلب گفت این قرارداد 12 میلیون دلاری بنا به اصرار آمریکا لغو شده است. بنابر این اظهارات آمریکا پیشنهاد داده است که به جای این قرارداد 10 میلیون دلار به جمهوری کرواسی غرامت بپردازد. وزیر خارجه کرواسی افسود لغو قرارداد اقتصادی مذکور با ایران ضمناً به این دلیل صورت گرفته که کرواسی خواسته است به تعهدات خود در چارچوب مبارزه جهانی علیه تروریسم عمل کند.
مشروع آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. می‌پردازیم به گزارش‌های امشب. در خاورمیانه اسرائیل در واکنش به انفجار انتحاری روز سه‌شنبه در بیت المقدس که در آن 19 نفر کشته شدند می‌گوید بخش‌های از اراضی فلسطینی را در کرانه غربی تا زمانی که این بمب‌گذاری‌ها قطع شود بار دیگر اشغال می‌کنند. این بمب‌گذاری‌ها واکنش شدید کلیسای واتیکان و پاپ را هم برانگیخته است. حملاتی که دیروز در بیت المقدس ترس و مرگ آفرید از هر جهت محکوم است. برای هزارمین بار به کسانی که چنین اقدامات وحشیانه‌ای را طرح و اجرا می کنند تذکر می دهم که آنها باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشند. در این حال حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن در کنفرانسی خبری در عمان پایتخت اردن با طرحی که گفته می شود رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد در مورد تأسیس دولت فلسطینی با شرایطی اعلام کند مخالفت کردند. جمشید چالنگی همکار ما در مورد تحولات خاورمیانه گزارش می دهد.
به نظر می رسد که پایتخت های عمده عرب بران شدند تا پیش از اعلام برنامه تازه جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا برای حل بحران خاورمیانه مواضع هماهنگی را در این زمینه اتخاذ کنند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در همین مسیر در سفری از پیش اعلام نشده راهی اردن و سپس سوریه گردید تا با رهبران این دو کشور پیشاپیش درباره برنامه هنوز رسما اعلام نشده رئیس جمهوری آمریکا به مذاکره بپردازد. قرار بود جورج دبلیو بوش برنامه خود را در روز چهارشنبه اعلام کند، اما عملیات اخیر انتحاری در بیت المقدس که به قتل 19 شهروند اسرائیلی منجر شد، اعلام برنامه تازه کاخ سفید برای پایان دادن به بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل را به تأخیر انداخت. پیشبینی می شود تا روز دوشنبه آینده این برنامه اعلام گردد. این در حالی است که روزنامه واشنگتن پست خبر از آن می دهد که جورج دبلیو بوش در برنامه خود پیشنهاد تشکیل کشور موقت فلسطین و انجام مذاکراتی 3 ساله برای تشکیل نهایی کشور مستقل فلسطین را عرضه خواهد کرد. مروان مؤشر، وزیر خارجه اردن و همتای مصری او احمد ماهر، در پی دیدار رهبران مصر و اردن در عمان مخالفت این دو کشور را با آنچه که از سوی کالین پاول وزیر خارجه آمریکا نیز در مصاحبه با روزنامه الحیات تشکیل کشور مستقل فلسطین به طور موقت خوانده شده بود مورد تأکید قرار دادند. مصر و اردن تنها کشورهای عربی به شمار می روند که با اسرائیل پیمان صلح به امضا رساندند. مروان مؤشر تشکیل کشور موقت فلسطین را پیشنهادی نامفهوم خواند و لزوم مشخص ساختن جدولی زمانی برای انجام مذاکرات صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل را ضروری توصیف کرد. وی در این حال خواستار بازگشت اسرائیل به مرزهای سال 1967 و واگذاری شرق بیت المقدس به فلسطینی ها شد. دیدار و مذاکرات رهبران کشورهای عرب همسایه با اسرائیل در حالی صورت پذیرفته است که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل تهدید کرد چنانچه فلسطینی ها به عملیات انتحاری دیگری علیه اسرائیل دست بزنند، بعید نخواهد بود که اسرائیل مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن و غزه را به اشغال خود درآورد. نیروهای اسرائیلی بامداد چهارشنبه در پی ورود به مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن از جمله جنین 10 فلسطینی را بازداشت کردند. یاسر عبدالربو از سخنگویان دولت فلسطینی این اقدام را نشانه عدم تمایل اریل شارون برای برقراری صلح در منطقه خوانده است.
The continuation of the siege around the Palestinian populated areas and the prevention of Palestinian civilians from moving between one area and another is.
از سوی دیگر آقای مکل، سخنگوی دولت اسرائیل، نیز ورود نیروهای اسرائیلی را به مناطق فلسطینی بخشی از اقدامات ضد تروریستی اسرائیل خواند و با اشاره به عملیات انتحاری روز سه‌شنبه در بیت المقدس گفت اسرائیل در صورت لزوم برای حفاظت از جان شهروندان خود به اقدامات گسترده تری علیه به گفته وی تروریست ها در مناطق فلسطینی دست خواهد زد.
Following yesterday's murderous terror attack in Jerusalem, the cabinet has decided to take military steps against the Palestinian Authority and against these terror organizations.
و سرانجام این که 1400 فلسطینی که به طور غیرقانونی در قلمرو اسرائیل به سر می بردند از سوی نیروهای ویژه و پلیس اسرائیل دستگیر و تا بعد از ظهر چهارشنبه 800 تن از آنان به مناطق فلسطینی برگردانده شدند.
جمشید چالنگی گزارش می داد. آمریکا در صدد است روابط خود را با کره شمالی بهبود بخشد و گفتگوهایی را با این کشور آغاز کند. وزارت خارجه آمریکا میگوید ژاپن و کره جنوبی موافقت کردند در این زمینه با آمریکا کمک کنند. همایون مجد و روابط آمریکا و کره شمالی.
مذاکرات آمریکا با کره شمالی با ورود جورج دبلیو بوش به کاخ سفید متوقف شد. او پیونگ یانگ را از جمله به کوشش برای گسترش توانایی هسته‌ای و پشتیبانی از تروریسم متهم کرد و در نطق معروف خود در اجلاس مشترک کنگره در ژانویه سال جاری کره شمالی را در کنار ایران و عراق عضو محور شرارت نامید. این موضوع مانع دیگری در راه امکان بهبود مناسبات واشنگتن و پیونگ یانگ به وجود آورد. با این حال مقامات آمریکایی گفتند واشنگتن آماده است مذاکره با کره شمالی را از سر بگیرد و نماینده را به آنجا خواهد فرستاد. و روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت امور خارجه گفت آمریکا حمایت کره جنوبی و ژاپن را از پیشنهاد گفتگوی جدی با کره شمالی به دست آورده است. ریچارد باوچر این موضوع را پس از آن اعلام کرد که مقامات ارشد دولت بوش در دیداری با نمایندگان کره جنوبی و ژاپن در سان فرانسیسکو آنها را از طرح‌های خود برای تجدید گفت‌وشنود با پیونگیانگ آگاه ساختند و گفتند به زودی نماینده رهسپار آن کشور خواهد شد. باوچر گفت نمایندگان از کشور تایید کردند که فرصتی مهم برای بهبود مناسبات با کره شمالی فراهم آمده است و برای اهمیت درگیر ساختن پیونگیانگ در جامعه بین‌المللی از طریق گفت‌وشنود سازنده تاکید گذاشتند. آنها همچنین کره شمالی را به اتخاذ نظر و برداشت سازنده‌تری فراخواندند. با وجود این هنوز معلوم نیست فرستاده آمریکا چه زمانی به پیونگیانگ خواهد رفت. از این گذشته گزارش‌های خبری حاکی است که دولت بوش در نوع پیامی که باید برای کیم یونگ ایل رهبر کره شمالی فرستاده شود هماهنگ نیست. مقامات کاخ سفید میگویند دولت بوش میخواهد درباره مجموعی از مسائل از جمله کاهش نیروهای نظامی در شبه جزیره کره، حمایت از تروریسم و گسترش سلاح‌های هسته‌ای موشکی با پیونگیانگ گفتگو کند. آنها همچنین نسبت به پایبندی کره شمالی به قرارداد سال 94 تردید دارند. بر اساس آن قرارداد پیونگیانگ موافقت کرد در برابر ساختن راکتورهایی که مواد هسته‌ای کمتری تولید می‌کند، برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای را کنار بگذارد. گفته می شود عناصر افراطی در بخش کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه و پنتاگون خواهان در پیش گرفتن خط سازش ناپذیرتری نسبت به کره شمالی هستند، در حالی که مقامات دیگر از نظریه متوازن‌تر و آرام‌تری حمایت می کنند. مقامات دولت همچنین تاکید می کنند آنچه رئیس جمهور درباره کره شمالی گفت پیشنهاد او را برای گفتگو با پیونگیانگ در هر زمانی و در هر نقطه‌ای بدون پیش شرط منتفی نمی سازد. در میان برخی گزارش‌ها حاکی است که دولت بوش نزدیک‌تر شدن به کره شمالی را در حالی که دامنه نبرد با تروریسم را گسترش می‌دهد مهم می‌داند.
یک هیئت پارلمانی ایران به سرپرستی مهدی کروبی رئیس مجلس به بلاروس رفته است و همزمان هفته فیلم ایران در بلاروس برگزار شد. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
مهدی کروبی رئیس مجلس ایران برای انجام یک سفر رسمی 3 روزه امروز در رأس یک هیئت بلندپایه وارد مینسک پایتخت بلاروس شد. در این سفر که به دعوت رئیس مجلس بلاروس صورت گرفته است، مهدی کروبی با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس و دیگر مقامات بلندپایه این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. در مصاحبه با خبرنگاران، سخنگوی وزارت امور خارجه بلاروس در رابطه با دیدار رئیس مجلس ایران از این کشور گفت در این سفر همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و علمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی افزود که یک سند مهم در رابطه با همکاری‌های بین‌المجالس نیز به امضا خواهد رسید. سخنگوی وزارت امور خارجه بلاروس همچنین گفت که در طول اقامت خود در مینسک رئیس مجلس ایران از چند مجتمع صنعتی این کشور بازدید خواهد کرد. روزنامه گازیتا اس‌ان‌جی در رابطه با دیدار مهدی کروبی از بلاروس می‌نویسد که در مذاکرات مقامات دو کشور همکاری‌های نظامی نیز از جایگاه خاصی برخوردار خواهد بود. این روزنامه می‌افزاید که کشور بلاروس هم‌اکنون در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برد و با کمبود ذخیره ارزی مواجه شده است. از طرف دیگر ایران نیز مایل به افزایش قدرت موشکی خود است و به همین جهت میل فراوان به خرید موشک‌های زمین به هوای C-300 این کشور را دارد. از سوی دیگر شب گذشته نخستین هفته فیلم ایران در بلاروس به پایان رسید. نمایش فیلم‌های ایرانی برای نخستین بار و در چارچوب سفر رئیس مجلس و رئیس جمهور ایران و با هدف آشنایی بیشتر مردم بلاروس با فرهنگ ایران توسط وزارت فرهنگ این کشور برگزار شد. در این جشنواره فیلم‌های ساخته کمال تبریزی، تهمین میلانی، داریوش مهرجویی و رضا میرکرمی به نمایش درآمد. مردم مینسک به خصوص جوانان این شهر از این جشنواره استقبال گسترده‌ای به عمل آوردند. مانی کسروی، مسکو.
در امارات متحده عربی در ارتباط با رد و بدل غیرقانونی پول یا تطهیر پول غیرقانونی چند نفر دستگیر شدند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
پلیس امارات اعلام کرد برای نخستین بار چند تن در ارتباط با تطهیر پول‌های غیرقانونی در دادگاهی در دبی تحت محاکمه قرار گرفتند. خلفان تمیم از مسئولان پلیس امارات ضمن تایید این خبر گفت دستگیر شدگان از شهروندان اروپایی و امارات بودند. وی در این زمینه توضیح بیشتری نداد. این در حالی است که روزنامه الخلیج چاپ امارات می نویسد دو تن از افراد مذکور اروپایی هستند. این روزنامه در عین حال می نویسد این شبکه در ارتباط با تطهیر میلیون ها دلار پولهای غیرقانونی دست داشتند. مبلغ دقیق پولهایی که به طور غیرقانونی توسط شبکه یاد شده به خارج از امارات منتقل گردیده از سوی مقامات دولتی امارات اعلام نشده است. این نخستین بار است که افرادی در ارتباط با تطهیر پولهای غیرقانونی در امارات تحت محاکمه قرار می گیرند. تا پیش از ژانویه سال جاری، تطهیر پولهای غیرمشروع و نقل و انتقالهای بانکی در این زمینه اقدامی غیرقانونی در امارات به شمار نمی رفت. به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر، در واشنگتن اعلام شد که برای چند تن از اجرا کنندگان اصلی این عملیات در آمریکا مبالغ نسبتاً هنگفتی دلار از مؤسسه مالی در امارات حواله شده بود. به دنبال فشار آمریکا، دولت امارات در 23 ژانویه گذشته قانونی را برقرار ساخت که بر اساس آن نقل و انتقال غیرقانونی پول به خارج از این کشور ممنوع اعلام گردید. بر اساس این قانون، هر فردی که در این رابطه مجرم شناخته شود، به مجازاتی تا 7 سال زندان و پرداخت 82,000 دلار محکوم خواهد شد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا در جلسه ماهانه خود در لوکسانبورگ دیروز به کمیسیون اروپا اجازه داد گفتگوهای رسمی را با ایران برای امضای یک موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی آغاز کند. اگرچه این مذاکرات با شرایطی همراه است و نحوه پاسخ ایران به این شرایط چگونگی پیشرفت گفتگوها را تعیین می‌کند. اتحادیه اروپا به دلیل اختلاف نظر اعضا این تصمیم خود را چندین بار به تعویق انداخته بود. بعد از اعلام نظر اتحادیه اروپا، حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را گامی به جلو خواند و گفت ایران در چهارچوب احترام متقابل و بدون هیچ پیش شرطی از این گفتگوها همواره استقبال کرده است. فریدون زرنگار از جوانب گوناگون این تصمیم اتحادیه اروپا گزارشی دارد.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه 27 خرداد ماه برابر با 17 ژوئن در لوکسانبورگ به شورای وزیران این اتحادیه مأموریت داد با آغاز گفتگوهای رسمی با ایران زمینه تهیه و امضای یک قرارداد همکاری‌های اقتصادی بین اتحادیه اروپا و ایران را فراهم کند. به گفته مقامات اتحادیه اروپا، این اتحادیه با تأکید بر پشتیبانی خود از فرایند اصلاحات در ایران، خواهان بهبود مناسبات خود با ایران بر پایه توافق‌های انجام شده در ماه می سال گذشته است. اتحادیه اروپا آغاز گفتگوهای رسمی را ادامه گفتگوهایی می‌داند که از سالها پیش بین این اتحادیه و ایران در جریان است. آغاز این گفتگوها تاکنون به علت اختلاف نظر در اتحادیه اروپا بر سر چارچوب یک چنین قرارداد همکاری به عقب افتاده بود. کشورهای آلمان و هلند خواهان آن بودند که شرایط همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با ایران در چارچوب یک قرارداد واحد تنظیم شود که در آن صورت چگونگی روابط اقتصادی بین ایران و اتحادیه اروپا در پیوستگی نزدیک با انتظارات سیاسی اتحادیه اروپا از ایران به ویژه در زمینه رعایت حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و مبارزه با تروریسم قرار می‌گرفت و روابط اقتصادی مستقیماً متأثر از رویدادهای سیاسی ایران می‌شد. برابر تصمیم اتحادیه اروپا، اکنون و در صورت ایفای یک قرارداد همکاری‌های اقتصادی، ایران رسماً متعهد خواهد شد موازین حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را رعایت کند و در این صورت ارتباط همکاری‌های اقتصادی اروپا با اوضاع سیاسی ایران تضمین می‌شود. افزون بر این، مقامات اتحادیه اروپا از ایران خواستار اجرای کامل قطعنامه شماره 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مبارزه با تروریسم شدند و انتظار دارند که ایران کنوانسیون سازمان ملل در مورد منع تولید و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را قبول و تصویب کند. منابع نزدیک به اتحادیه اروپا میگویند ایران در ماه‌های گذشته بسیار کوشش کرده است که این گفتگوها آغاز شوند و شاهد این مدعا را سفر چندین باره محمد جواد ظریف معاون وزارت امور خارجه ایران به کشورهای اتحادیه اروپا می‌دانند. به گفته کریس پاتن مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا، آغاز این گفتگوها پیام مهمی به نیروهای اصلاح طلب در ایران است. مقامات اتحادیه اروپا میگویند که درباره ساختار قدرت سیاسی در آن دچار توهم نیستند و با وجود اینکه گزارش‌های سازمان‌های جاسوسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا چندان تفاوت مهمی با گزارش‌های همتایان آمریکاییشان ندارد، عاقلانه‌تر می‌دانند به جای منزوی کردن نیروهای اصلاح طلب از آنان حمایت شود. با وجود آن که بقیده ناظران سیاسی تا دستیابی به یک توافق همکاری بین اتحادیه اروپا و ایران هنوز راه زیادی در پیش است، حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا در خصوص آغاز مذاکره با ایران را گامی به جلو خوانده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید تهران همواره از گفتگو با اتحادیه اروپا در چارچوب احترام متقابل و بدون هیچ گونه پیش شرطی استقبال کرده است.
فریدون زرنگار و تصمیم اتحادیه اروپا برای آغاز گفتگوها با ایران در زمینه همکاری‌های اقتصادی. این تصمیم اتحادیه اروپا واکنش آمریکا را هم به دنبال داشت. همایون مجد از واشنگتن گزارش دارد.
این نخستین بار نیست که آمریکا و کشورهای اروپایی در چگونگی برخورد با ایران مسیرهای متفاوتی را برمی‌گزینند. در سالهایی که مهار ایران عنصر مهمی در سیاست واشنگتن نسبت به جمهوری اسلامی بود، اروپاییان از درگیری سازنده با ایران سخن می‌گفتند و اعتراض‌های آمریکا را نادیده می‌گرفتند. و در حالی که شرکت‌های آمریکایی به ویژه نفتی از سرمایه‌گذاری در ایران ممنوع بودند، همتایان اروپاییان‌ها وارد بازار پرسود نفت و بازرگانی ایران می‌شدند. همه اینها موجب شد که آمریکا احساس کند قادر نیست در مقابل با ایران متحدان اروپای خود را همراه سازد. و اینک در حالی که وزیران اتحادیه اروپا در مورد گشودن باب گفتگو با ایران برای بستن یک قرارداد تجاری و همکاری به توافق رسیدند، واشنگتن از اتحادیه اروپا می‌خواهد اطمینان دهد که هر گونه بهبود در مناسبات با ایران را به تغییر رفتاران مربوط سازد. آمریکا به آنچه آن را حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی می‌نامد و نیز به مخالفت آن با روند صلح خاورمیانه کوشش برای دستیابی به سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی معترض است و از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد می‌کند. ریچارد باچر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت دولت بوش در گفتگو با اتحادیه اروپا نگرانی‌های عمیق خود را از رفتار ایران روشن ساخته است. گفت
policy towards Iran is a subject of frequent discussion. It has been our understanding that any economic incentives for Iran.
سیاست نسبت به ایران موضوعی است که اغلب مورد بحث قرار دارد. تصور ما این بوده است که هر گونه انگیزه اقتصادی برای ایران باید به بهبود رفتار آن در موارد مورد نگرانی آمریکا ارتباط داشته باشد. ما به رایزنی نزدیک با مقامات اروپایی درباره سیاست ایران ادامه می‌دهیم و به هر گونه تحولی در زمینه بازرگانی بر اساس قوانین آمریکا توجه خواهیم داشت. گرسیک استاد دانشگاه کلمبیا و کارشناس مسائل ایران می‌گوید اتحادیه اروپا سال‌هاست که سعی داشته است به ایران نزدیک شود و مناسبات بهتری با هم برقرار سازد که در آن منافع متقابل هر دو طرف حفظ شود. این کار با تشکیل جلسات و منظمی که در آنها هر دو نظریات خود را ابراز داشتند انجام گرفته است. با این حال زیاد کارساز نبود مگر در یک مورد که ایران تصمیم گرفته است فتوای مرگ سلمان رشدی را اجرا نکند، کاری که به امکان برقراری مناسبات دیپلماتیک با انگلستان کمک کرد. گرسیک میگوید
The United States has been skeptical about all of this and has in fact deliberately tried to interfere with it on a number of occasions in the past.
آمریکا همیشه نسبت به مناسبات ایران با اتحادیه اروپا در هر مرحله مشکوک بوده است و در فرصت‌های گوناگون در گذشته تلاش کرده است در آن مداخله کند. از جمله کوشش اخیر در تشویق بازارهای بورس اروپا به جلوگیری از ورود ایران. و آنچه در حال حاضر جریان دارد نمونه دیگری از مخالفت واشنگتن با هر نوع درگیری با ایران است، مگر اینکه نوعی اقدام مشخص از سوی ایران انجام گیرد. بنابراین به نظر نمی‌رسد که تحولی کاملا جدیدی باشد. با وجود این کارشناسان سیاسی یادآور می‌شوند امکان دارد حرکت جدید اتحادیه اروپا واشنگتن را به تجدید نظر در محاسبات خود نسبت به ایران تشویق کند و منافع مشترک دو کشور از جمله در افغانستان، عراق و در منطقه آسیای مرکزی عاملی است که می‌تواند در این نگرش کارساز باشد.
محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح میگوید فیلم بازجویی از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای به صورت مونتاژ و گزینشی منتشر شده است. چندی پیش نواری 3 ساعته از جریان بازجویی از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای در خارج از کشور پخش شد که به علت نمایش صحنه‌های از آزار و اذیت روحی و جسمی متهمان بازتاب گسترده‌ای داشت. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ضمن آنکه میپذیرد بازجویان در برخی موارد از حالت عادی خارج شدن و مقررات را رعایت نکردند، میگوید نواری که از بازجویی‌ها به خارج درد کرد بخش بسیار کوچکی از 300 ساعت بازجویی را نشان میداد و تحریف واقعیت بود. بازجویانی که آقای نیازی با آنها اشاره میکند ماه گذشته در دادگاهی غیرعلنی محاکمه شدند و به زندان و شلاق محکوم شدند که پرونده آنها در مرحله تجدید نظر است. اصلاح طلبان میگویند اقدام بازجویان و نحوه بازجویی ها نشان میدهد عوامل پشت پرده کوشش داشتند پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را از مسیر اصلی آن منحرف کنند. نیما راشدان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در سوئد، در گفتگو با سیاوش اردلان همین نکته را مطرح می‌کند.
آقای راشدان، دیروز در صحبتشون محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت از اون نوار بازجویی‌های عوامل قتل‌های زنجیره‌ای که در خارج کشور منتشر شد و صحنه‌ای از شکنجه متهمین رو نشون میداد، فیلم مونتاژ شده هستش که بخش کوچکی از کل بازجویی‌ها رو نشون میده. خب اشکال این حرف چی هست؟
بازجویانی که این کارها را انجام دادن، در وهله اول ما بایستی که وابستگی سازمانی اینها را بدونیم. آیا اینها عضو وزارت اطلاعات بودند؟ آیا اینها در مجموعه خارج از وزارت اطلاعات شاغل بودند و یا اینکه به هر حال اینها به کدوم نهاد یا ارگان کشور وابستگی داشتند؟ از این قضیه می‌خوایم نتیجه بگیریم. افرادی که یک سال به صورت آزاد میتونن در یک مکانی و محلی که بسیاری از مراجع قانونی کشور از اون باخبر نیستند، یک سری متهم رو بگیرن و اونها رو بازجویی کنن، اگر اثبات بشود که خارج از مجموعه دولت و وزارت اطلاعات بودن، 100% این کارها رو با اذن مقام بالاتر خودشون و با اذن ستادی خودشون انجام دادن.
آقای راشدان، حالا شما این چیزی که میگی مربوط میشه به این که اصلا کل بازجویی کردن از اینها توسط این بازجوها شاید محمل قانونی نداشته، اما اون چیزی که آقای نیازی میگن اگه بحث شکنجه کردن عوامل قتل‌های زنجیره‌ای مطرح بوده، این واقعا شکنجه در کار نبوده، بلکه در برخی موارد در حالت عادی بازجوها خارج شدن و قوانین رو زیر پا گذاشتن.
بله، من تمام اینها راجع به وابستگی سازمانی ذکر کردم برای اینکه به شما بگویم اینها اومدن و یک سری متهم رو چندین ماه، حالا به قول آقای نیازی، مورد بازجویی قرار دادن و به چیزی که ما میگیم مورد شکنجه و آزار از مجموعه عالی ترین سطوح کشور که به رهبری منتهی میشه در تعریف، تمجید و تقویت تیم بازجویی، چیزی حدود 6 ماه مبسوط الیت بودند و اختیار کامل داشتن در برخورد با متهمین. بعد از این 6 ماهه که برخی از این متهمین صداشون رو به خارج از مجموعه میرسونن و دوستان خود اینها در وزارت اطلاعات، همکاران سابق خود اینها و بسیاری از افراد دیگه مجموعاً رهبری تحت فشار قرار میدن برای اینکه بازجوها متوقف بشن. دقیقاً این سناریویی است که مشخص میکنه آقای نیازی تنها زمانی به صحنه میاد به خاطر اینکه مطبوعات به یک جنبه خاصی از پرونده قتل متوجه شدن و او میخواد نگاه مطبوعات رو به سمت دیگر بره.
حالا همه این حرف رو در مورد که این بازجویی که اینجا مورد بحث هستن به کجا وابسته بودن و از کی دستور میگرفتن، این همه به کنار، ولی بحث مونتاژ شدن اون نوار بازجویی ها بحث جداگانه هست که آیا اون متهمی مورد شکنجه قرار گرفتن یا نگرفتن، که آقای نیازی میگن نگرفتن در این بحث مونتاژ.
آقای نیازی با پذیرش بحث مونتاژ، ایشون هیچ وقت نمیگه که اونها یک فیلم جدیدی رو درست کردن با افراد غیر واقعی یا فیلم رو به شکلی دستکاری کردن که برخی صداگذاری کردن که
البته حقوقهای سینمایی هم میگه که به کار رفته در بازجویی ها.
در هر حال اون مشتی که به صورت اون آقا خورده، شلاقی که کف پای اون یکی آقا خورده و الفاظی که به کار رفته نسبت به خانوم ها و اون آقایونی که اونجا بازجویی میشن، و خود آقای نیازی بهتر از همه میدونن که حداقل 80 ضربه شلاق مجازات فردی است که به هر حال به کسی تهمت‌های به این شکل رو بزنه، اینها به کار رفته. آقای نیازی هم منکر این حرفا نیست، اما ایشون میگوید که از 300 ساعت فیلم چیزی حدود 3 تا سیدی گلچین شده و در اختیار اون قرار گرفته.
خب پس مورد سوال من هم همین هست.
بسیار خوب. اولا اون بحثی که شما در مجلس اومدین این فیلم رو، به هر حال مطلع شدین که این فیلم برای نمایندگان پخش شده و بسیاریشون منقلب شدن و جلسه رو ترک کردن و گریه کردن. اگر آقای نیازی فکر میکنه که این داستان گلچین شده در اثر به منظور تحریف نوار قطعا تهیه شده، به منظور تحریف سیر بازجویی تهیه شده. بسیار خوب، کل بازجویی ها رو در اختیار مجلس قرار میدادین یا نه با گروه تفحص مجلس که سه بار تا آستانه ورود و بست قطعای زنجیره رفت و هر بار با اذن دفتر رهبری از این کار منع شد همکاری میکردیم تا نمایندگان بیان و کل جریان بازجویی ها رو ببینن و این شعبه از بین بره. چه بسا اون تکه هایی که در فیلم سسیدی منعکس نشده بسیار تکان دهنده تر باشه از این تکه هایی که حالا به هر شکل در اختیار عموم قرار گرفت در خارج منتشر شد.
آقای راشدان، در مورد بحث مونتاژ فکر نمی‌کنید چه بسا بهره برداری سیاسی هم اصلاح طلبها بکنن؟ در قضیه کنفرانس برلین وقتی صدا و سیما بخش گزینشی رو از اون کنفرانس نشون داد، اصلاح طلبها همه اعتراض کردند که این گزینشی بوده و واقعیت کنفرانس رو نشون نمیداده. در همه جا میشن بحث به کار برد.
در قضیه فیلم قتل‌های بازجویی قتل‌های زنجیره که خود شما هم لابدون رو مشاهده کردین، بیشترین فشار روانی و جنگ روانی علیه اصلاح طلبان انجام گرفته. هر جا که میخوان متهمی رو بکوبن و زنی رو آزار بدن و هر جا که با احساسات بیننده قرار بازی بشه، به شدت و چند بار تاکید میشه که در فضای دوم خرداد این برخورد ها داره صورت میگیره، در فضای دوم خرداد ما شما رو خرد میکنیم و بارها تاکید میشه که آقای خاتمی دستور این برخورد رو داد، در صورتی که هر عقل سلیمی که آقای خاتمی و رویدادهای سالهای گذشته رو به خاطر داشته باشه و بدونه که به چه شکلی برخورد شد در پرونده قتل ها حاضر گواهی کنه که کوچکترین مثلا. بنابراین به نظر میرسه که تهیه این نوار، پخش این نوار و اصولا سیر این بازجویی ها یکی از دلایلش منظور شکست محبوبیت حرکت دوم خرداد در افکار عمومی بود.
نظر نیما راشدان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره گفته‌های محمد نیازی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، در مورد نوار بازجویان قتل‌های زنجیره‌ای. اما آقای نیازی در مصاحبه مطبوعاتی خود به پرونده داریوش و پروانه فروهر هم پرداخته است و می‌گوید فرزندان فروهر رضایت خودشان را درباره محکومان قتل‌های زنجیره‌ای اعلام کردند و من از اینکه می‌شنوم آنها خبر سازمان قضایی را در این مورد تکذیب کردند خیلی تعجب کردم. داریوش و پروانه فروهر همراه محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در پاییز سال 77 در ایران به قتل رسیدند. پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، در گفتگو با علیرضا طاهری به این گفته آقای نیازی پاسخ می‌دهد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حجت الاسلام نیازی میگوید شما خانم پرسو فروهر و برادرتون آرش فروهر به کنسولگری جمهوری اسلامی رفتید، کنسولگری در فرانکفورت، و رسما نوشتید که خواستار قصاص قاتلان پدر و مادرتان نیستید. در نتیجه دادگاه هم بر پایه همین تصمیم شما قصاص دو مجرم را نفی کرده است. درسته این قضیه؟
بله. این که ببینید، ما در اون اطلاعیه هم که بلافاصله بعد از صادر شدن احکام جدید دادیم عنوان کردیم که ما رسما اعلام کردیم تقاضای مجازات قصاص برای محکومان این پرونده ساختگی رو نداریم. تعهد ما به اندیشه ها و آرمان های پدر و مادرمون ما رو موظف میکنه به این که تقاضای مجازات اعدام برای هیچ کس نداشته باشیم. جدای از اون بایستی این مسئله رو تذکر بدم که بعد از اون دادن احکام اولیه از سوی دادگاه و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، تمام مراجعه هایی که ما کردیم و بخشی از این مراجعه ها رو من خودم شخصا انجام دادم برای گرفتن اطلاعات، برای اینکه بدونیم که بازبینی این پرونده چطور انجام میشه و در چه چارچوبیه با بن‌بست روبرو شد، برای ما مسلم بود که میخوان این پرونده رو پشت درهای بسته به دور از ما و به دور از اذهان عمومی ببندند و برای جلوگیری از این که به نام خانواده ما احکام قتلی صادر بشه و بعد هم اونها بگند که متهمان این پرونده به اشد مجازات محکوم شدند و به نام خانواده فروهر اعدام شدند، برای جلوگیری از این عمل ما رسما از اون جلوگیری کردیم با نامه‌ای که رسما دادیم.
از طرف دیگه خانم فروهر، خانم نصرت الزمان دارابیان، مادر بزرگ شما، مادر مادرتون هم در تهران به گفته حجت الاسلام نیازی به دفتر ثبت اسناد رفتن و رسما همون موضعی رو که شما گرفتید اعلام کردن. ایشون اعلام رضایت کردن؟
اینها ربطی به رضایت نداره. ما در اون اطلاعیه هم گفتیم که ما تقاضای مجازات مرگ نداریم به دلیل تعهد به اندیشه های داریوش و پروانه فروهر، ولی به هیچ وجه این خلط واژه هایی که به کار برده میشه و قضیه رو با گذشت مساوی میگیرن این درست نیست. برای اینکه چارچوب کلی این پرونده رو ما قبول نداریم، روند رسیدگیش به نظر ما نه در جهت افشای حقیقت بلکه خیلی بیشتر در جهت پنهان شدن حقایق اصلی این روند بوده و به همین دلیل نمیتونیم با این عمل موافق باشیم.
شما میگویید خانم فروهر که قصاص نمیخواید، قصاص قاتلانه پدر و مادرتون رو، این کاملا فهمیدنیه. شما مخالف اعدام هستید، قصاص نمیخواید. پس این سوال مطرح میشه که چه میخواید؟ انتظارتون درباره دو قاتل پدر و مادرتون چیه؟
ببینید، اینجا باید توضیح بدم. از همین این مصاحبه‌ای که آقای نیازی امروز کردند، ایشون میگن که مجازات قتل عمد قصاصه. معنای قتل عمد تا اونجا که من میدونم اینه که کسی بر اساس تصمیم گیری فردی دست به قتل بزنه. متهمان این پرونده طبق دستور سازمانی عمل کردن. خودشون در اعترافاتشون بارها عنوان میکنن که در چارچه عملیاتیشون در وزارت اطلاعات حذف فیزیکی مخالفین سیاسی جزء وظایف سازمانیشون بوده. این که اینها چطور به این مرحله غیر انسانی نزول کردن که شریفترین فرزندان ایران رو به اون شکل فجیع چاقو بزنن، توی خیابون ربایش کنن، خفه بکنن، این مسئله یه که تنها در بستر فکری و سازمانی که اونها خود رو متعهد به اون میدونستن قابل بررسی و محاکمه است و نه به صورت مجرد و در چارچوب قتل عمد اونطور که این پرونده الان مدت هاست که سعی میکنه قضیه رو نشون بده.
پرسو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، در گفتگو با علیرضا طاهری به گفته های محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح پاسخ میده. مجمع تشخیص مصلحت نظام که سیاست‌های کلی نظام ایران را تصویب می‌کند، در آخرین تصمیم‌گیری خود بر ضرورت انطباق مصوبات مجلس با این سیاست‌ها تأکید کرده است. طبق قانون اساسی ایران، مصوبات مجلس شورای اسلامی باید با قانون اساسی و شریعت اسلام انطباق داشته باشد. اما تصمیم مجمع تشخیص مصلحت معیار دیگری را برای اعتبار نهایی مصوبات مجلس پیش می‌کشد. بنا به نوشته روزنامه نوروز چاپ تهران، مهدی کروبی رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار ارائه این مصوبه به مجلس شده است. در این باره مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا به وظیفه قانونی خود سیاست‌های کلان کشور را هر سال تصویب می‌کند. اما این بار در یکی از مواد این قانون آمده که مصوبات مجلس باید با سیاست‌های تأیید شده این مجمع منطبق باشند. بر پایه خبر روزنامه نوروز چاپ تهران، مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از او خواسته تا این مصوبه را به مجلس ارائه کند. این می‌تواند به معنای مخالفت آقای کروبی با این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت تلقی شود. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات مجلس باید فقط از صافی قانون اساسی و فقه اسلامی بگذرد و معیار دیگری برای اعتبار نهایی مصوبات مجلس وجود ندارد. اما طبق آنچه از مجمع تشخیص مصلحت گزارش شده، این مجمع مصوبات خود را معیار دیگری برای تصویب نهایی طرح‌ها و لوایح مجلس می‌داند. در محافل سیاسی گفته می‌شود که این نوعی دست بردن در قانون اساسی است. مجمع تشخیص مصلحت در کنار نقش مشاور برای رهبر در تعیین سیاست‌های کلی نظام، وظیفه اصلیش داوری در اختلافات مجلس و شورای نگهبان است. بنابر قانون اساسی هیچ مرجعی جز مجلس حق قانونگذاری ندارد. اما شماری از تحلیلگران می‌گویند که مجمع تشخیص مصلحت در مواردی قانونگذاری کرده و تلاش نموده تا از چارچوب وظایف قانونی خود فراتر رود. پس از دوم خرداد 76 و ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر این مجمع، بحث درباره جایگاه قانونی و دامنه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت موضوع بحث میان دو جناح اصلاح طلب و محافظه‌کار بوده است. برخی میگویند اصلاح طلبان تا جایی که امید داشته باشند داوری‌های مجمع به پیشبرد مصوبات مجلس کمک می‌کند، خواستار افزایش نیروی آن هستند، اما جایی که داوری‌های آن به سوی شورای نگهبان تمایل می‌یابد، به محدود بودن وظایف آن گرایش دارند. با این همه به نظر می آید که نهاد مجمع تشخیص مصلحت که با ورود آقای رفسنجانی به آن از نظر اختیارات قانونی و همچنین تشکیلات سازمانی گسترش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است، بیشتر تابع موازنه های قدرت است تا تابع قانون اساسی. با ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر این مجمع، وزن سیاسی و تعیین کننده مجمع تشخیص مصلحت با قدرت سیاسی رئیس آن هماهنگ شد و نقش آن نسبت به قبل تفاوت بنیادی یافت. اکبر هاشمی رفسنجانی پس از گذشت 2 دهه از جمهوری اسلامی همچنان یکی از شخصیت‌های اصلی حکومت به شمار می‌رود. هفته‌نامه حریم وابسته به جناح محافظه‌کار در تهران آقای رفسنجانی را یکی از نامزدهای مطرح در انتخابات ریاست جمهوری آینده معرفی کرده است. بنابر نوشته این نشریه، آقای رفسنجانی در واکنش به احتمال نامزدی ریاست جمهوری خود آن را منتفی ندانسته و تصمیم خود را به گذشت زمان و شفافیت رفتارهای سیاسی طی 2 سال آینده منوط کرده است.
گزارشی بود از مهدی خلجی درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام. روزنامه نیویورک تایمز در چند شماره اخیر خود مقالاتی را از توماس فریدمان، خبرنگار این روزنامه در تهران، چاپ کرده است با عنوان ایران و برخورد عقاید. آقای فریدمان در این مقالات به نسل سوم در ایران و خواستهای آنها پرداخته. در شماره امروز نیویورک تایمز نوشته توماس فریدمان با این جملات آغاز می شود که فکر می کنید اگر مردم سالاری و دین سالاری با آمیزش با یکدیگر نوزادی به دنیا آورند، این نوزاد چه شکلی خواهد بود؟ و پاسخ می دهد شکل ایران. فریبا مودت و مقاله توماس فریدمان در نیویورک تایمز.
نشریه نیویورک تایمز در شماره امروز خود در مقاله‌ای به قلم توماس فریدمان می نویسد هرچند رژیم حاکم بر ایران تلفیقی است از حکومت روحانیون و دموکراسی، اما در این حال نه یک دموکراسی واقعی است و نه یک حکومت اسلامی کامل. به گفته فریدمان در ایران به آن میزان دموکراسی وجود دارد که اشتیاق مردم را برای دموکراسی بیشتر تحریک کند و آنقدر حکومت اسلامی در آن برقرار است که بسیاری از ایرانیان را از آن گریزان می کند. و آنچه در ایران در پس پرده سیاست می گذرد آن است که گروهی از متفکرین دموکرات و مذهبی همه در پی یافتن راهی برای تلفیق این دو در همند. از یک سو اصلاح طلبان دموکرات منشی وجود دارند که از تلاش ناموفق شاه ایران برای برقراری رژیمی عرفی و 23 سال حکومت اسلامی پس از آن آموختند که آن شیوه دموکراسی که مقامی در اسلام نداشته باشد توان ریشه دواندن در جامعه ایران را ندارد. و از سوی دیگر مذهبیونی هستند که در 23 سال گذشته آموختند که مردم ایران به اندازه کافی ملایان نچندان کارآمدی را دیدند که در صدد برآمدند چرخ دولت را گردانده و به مردم حکم کنند چه بپوشند، چه بگویند و چه فکر کنند. این گروه از متفکرین مذهبی می دانند که در عصر جدید اسلام نمی تواند بدون ایجاد واکنش منفی بر همه جنبه های زندگی یک ملت مسلط گردد. به گفته فریدمان در حال حاضر بسیاری از جوانان ایرانی از حضور در مساجد پرهیز کرده و چنان از ملایان روی گردانند که برخی از روحانیون برای مسئول ماندن از ایذا و آزار مردم هنگام تردد در برخی خیابانها از دربر کردن قبای روحانیت خودداری می کنند. اما دقیقاً به خاطر آنکه ایران برخلاف عراق و عربستان سعودی در چنین به اصطلاح نیمه دموکراسی افسار گسیخته‌ای به سر می برد، دقیقاً به خاطر آنکه مردم همه روزه به دلیل اعتراض به دولت بازداشت می شوند، به زندان می افتند، کتاب منتشر می کنند و بعد آزاد و کاندیدای نمایندگی مجلس می شوند، بار دیگر دهان می گشایند، به انتشار نشریات اصلاح طلب دست می زنند و باز هم بازداشت می شوند، بحث بر سر یافتن تعادلی میان حکومت و مذهب در جریان است. فریدمن می‌افزاید که امیر محبیان، سردبیر سیاسی روزنامه مذهبی و محافظه‌کار رسالت، به وی گفته است: ما در اوان انقلاب ارزش‌های مذهبی را بدون هیچ گونه مصالحه‌ای به جامعه ایران عرضه کردیم، اما اکنون شاهد واکنش‌های منفی آن هستیم. پیشنهاد من برای یک جامعه اسلامی نوین این است که از تلاش برای مذهبی کردن مردم بپرهیزیم. اگر مردم برای پذیرفتن ارزش‌های مذهبی تحت فشار قرار گیرند، شکاف میان نسل‌ها گسترش خواهد یافت. اما اگر اصول مذهب به حداقل عنوان شود، مذهبیون نکات اشتراک بسیاری با نسل جدید خواهند یافت. فریدمن همچنین به نقل از آقای محسن سازگارا، یکی از مشاورین سابق آیت الله خمینی و در حال حاضر از شخصیت‌های اصلاح طلب ایران می‌نویسد: تصور ما بر آن بود که شاه را سرنگون کرده و دولتی جدید، دولتی اسلامی که نمایانگر راهی نوین برای جهانیان باشد، بنا می‌نهیم. اما آنچه به دنبال پیروزی انقلاب کردیم، پدیده نوین نبود. ما در تلفیق دموکراسی و اسلام ناموفق بودیم و این عدم توفیق به جنبش اصلاح طلبی منجر شد که آن هم به دلیل آن که جایی در قانون اساسی ایران نداشت، با شکست روبرو شد. در قوانین اساسی ایران، حکومت مذهب در صدر قرار دارد و همواره اختیار آن را دارد که از هر گونه تغییر در قوانین جلوگیری کند. و اکنون سعی ما باید بر این باشد که قوانین اساسی را به دموکراسی نزدیک، نه دموکراسی مذهبی، بلکه یک دموکراسی واقعی که تحت لوای آن مذهب مقامی والا داشته باشد. اما به گفته فریدمن، برای دستیابی به چنین ترکیبی در جامعه‌ای مثل ایران زمان بسیار لازم است، زیرا در حال حاضر به برکت عایدات نفت که دوست می‌خرد و به قوت مشت آهنینی که قادر به سرکوبی مخالفین داخلی است، رژیم اسلامی ایران همچنان بر اریکه قدرت سوار است. روحانیون افراطی دستگاه رهبری از اینکه در خارج از کشور برای خود دشمن بتراشند ابایی ندارند، زیرا می‌دانند تشنجات منتجزان عرق ملی ایرانیان را تهییج کرده و به انتقادات داخلی پایان می‌دهد. اما حتی آنها نیز به این نکته واقفند که نمی‌توانند تنها با توسل به زور و اصرار به حیات سیاسی خود ادامه دهند و به همین دلیل است که اجازه می‌دهند بحث و گفتگو در مورد نقش مذهب در جامعه ایران ادامه یابد. جالب اینجاست که برخورد افکاری که غرب امیدوار بود به دنبال حملات 11 سپتامبر در جهان عرب آغاز شود، یا به عبارت دیگر مبارزه اعراب خواهان شقی مترقی‌تر اسلامی و دموکراتیک در مقابل اسلام فاشیستی بن لادن، نه در جهان عرب که بهره چندانی از دموکراسی ندارد، بلکه در ایران در جریان است. ایران نه در واکنش نسبت به بقایای 11 سپتامبر، بلکه در رابطه با تجربیات خود از استبداد عرفی و استبداد مذهبی وارد این جدل شده است. اگر متفکرین و سیاستمداران ایران موفق شوند دموکراسی ملی را با اسلامی تلفیق کنند که پای از حکومت بیرون کشیده و خود را به ملهم کردن ارزش‌های جامعه محدود کرده باشد، در آن صورت این ترکیب اثری چنان مثبت بر جهان اسلام خواهد گذاشت که انقلاب ایران هرگز بر آن به جای نگذاشت.
فریبا مودت مقاله توماس فریدمن، خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز، را در ایران بازگو می‌کرد با عنوان ایران و برخورد عقاید. دفتر اقتصادی سفارت فرانسه در تهران آمار تازه‌ای درباره فعالیت آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و نقش آنها در اقتصاد ایران منتشر کرده است. دکتر فریدون خاوند در گفتار اقتصادی خود به همین داده‌ها نگاهی دارد.
بنیادهای مذهبی سیاسی جمهوری اسلامی و نقش اقتصادی آنها همیشه کنجکاوی ناظران خارجی امور ایران را برانگیخته. این بنیادها در بافت اقتصادی ایران چه جایگاهی دارند؟ چگونه اداره می شوند؟ کارآمدی آنها در تولید و بازرگانی چقدر است؟ از چه راه باید با آنها تماس گرفت و احتمالاً با آنها قرارداد بست؟ دفتر اقتصادی سفارت فرانسه در تهران که به گونه‌ای منظم تکنگاری های جالبی را درباره بخش های گوناگون تولیدی ایران منتشر می کند، طبعا از فعالیت اقتصادی بنیادها و نهادهای مذهبی جمهوری اسلامی نیز غافل نمانده، به ویژه آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و جانبازان. دو جزوه کوچک سه صفحه‌ای درباره این دو نهاد که چاپ نخستین آنها 2 سال پیش انتشار یافت، در روایتی بازبینی شده بار دیگر منتشر شدند. آستان ملائکه پاسبان قدس رضوی که به اختصار آستان قدس نامیده می شود، بزرگترین زمیندار ایران و در همان حال اداره کننده یک امپراتوری اقتصادی است که بخش‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد، از صنایع غذایی گرفته تا صنایع دارویی، راه و ساختمان و بیمارستان. دفتر اقتصادی سفارت فرانسه در تهران درباره ثروت آستان قدس رقمی ارائه نمی‌دهد، اما می‌نویسد که در مجموع فعالیت‌هایش هر سال 250 هزار میلیارد ریال درآمد ایجاد می‌کند، معادل بودجه عمومی سالانه دولت. 3 رشته مشخص دیگر مورد علاقه آستان قدس است: تصفیه و حمل نفت و گاز، مهندسی آب و برق و تصدیگری منطقه ویژه اقتصادی سرخس در مرز ترکمنستان به منظور انجام معاملات بازرگانی با آسیای مرکزی. و اما بنیاد مستضعفان و جانبازان به نوشته دفتر اقتصادی سفارت فرانسه در تهران 7-10% تولید ناخالص داخلی ایران را در اختیار دارد. در 1630 واحد تولیدی سهیم است. گردش کار آن سالانه به 1-2 میلیارد دلار میرسد و 150 هزار نفر را در استخدام خود دارد. این نهاد به نوشته همان منبع به ضعف مدیریت و ناکارآمدی شهرت دارد، حالانکه آستان قدس به جدی بودن و حسن مدیریت معروف است. فعالیت این نهادها آمیخته با پنهانکاری است، زیرا نه نمودار سازمانی دارند و نه بیلان. هر دوی آنها زیر نظارت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب فعالیت می کنند و از آغاز سال جاری خورشیدی به این سو مالیات می پردازند. دفتر اقتصادی سفارت فرانسه در تهران می افزاید که اگر ملاک های غربی را در نظر بگیریم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان با توجه به ترکیب سرمایه آنها شرکت های دولتی به حساب می آیند. به گفته همان منبع این دو نهاد به شدت وابسته به محافظه کارانند و منبعی هستند برای تأمین مالی آنها.
تلفن رادیو آزادی کد 42-02-21-12-26-10. در اینجا به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
تو پس کوچمون تنه خونمون